سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان قتل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده. وزارت خارجه افغانستان می گوید تلاش ها برای ورود اصلاحات در تشکیلات این وزارت ادامه دارد و فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریمه بلوچ شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول آقای غنی گفته شده که یوسف رشید سالهای زیاد عمرش را در راستای نهادین ساختن مردم سالاری و شفافیت امور انتخاباتی سپری کرد و شهادتش اندوبار و مایه تأسف است. رشید صبح امروز در حوزه هفتم امنیتی کابل کشته شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم کشته شدن یوسف رشید را ضایعه بزرگ خوانده است. پیش از این راس ویلسن سرپرست سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید را محکوم کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که تلاش ها برای آوردن اصلاحات در تشکیلات این وزارت ادامه دارد. گران هیواد سخنگوی این وزارت امروز بر رسانه ها گفت که بررسی وسیع از تشکیلات وزارت خارجه از داخل وزارت شروع تا سفارت ها، کنسولگری ها و دیگر نهادهای سیاسی افغانستان در خارج صورت می گیرد.
وزیر امور خارجه در جریان صحبت هایش با خانه ملت در جلسات استماعی در مورد انطباق پذیری تشکیل و ساختار وزارت امور خارجه به نیازهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحولات سیاسی در سطح منطقه و جهان صحبت کرده و این بازنگری در تشکیل در حال جریان است.
هیواد افزود این تغییرات برای سال 1400 هجری شمسی در نظر گرفته شدند. در انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 3 فرد ملکی جراحت برداشتند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر میگوید ماین حوالی ساعت 10 صبح امروز با موتر نو سراچه تصادم کرد که در آن 3 غیر نظامی جراحت برداشتند. برخی از باشندگان محل بر رادیو آزادی گفتند که در این انفجار 8 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. آل همچند خبری از جهان. فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریمه بلوچ شدند. رئیس شعبه آسیا در سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه دیروز در مورد کشته شدن کریمه بلوچ اظهار تأسف کرد. در این اعلامیه که در تویتر امنستی انترنشنال نشر شده آمده که در مورد کشته شدن کریمه بلوچ باید به صورت فوری تحقیقات آغاز شود. کریمه بلوچ که در کانادا زندگی می کرد یکی از فعالان حقوق بلوچ ها به شمار می رفت و در این راستا مبارزه می کرد. جسد او 2 روز پیش در شهر تورنتوی کانادا پیدا شد. مقامات در فرانسه می گویند 3 افسر پلیس صبح امروز زمان در تیراندازی کشته شدند که در پاسخ به یک خشونت خانوادگی به محل رسیدند. در این حادثه یک پلیس دیگر زخمی شد. این افسران پلیس تلاش داشتند زن را نجات دهند که بعد از دعوا با شوهرش برای نجات جانش به بام منزلش بالا شده بود. بر اساس گزارش ها مرد مسلح نخست بر افسران پلیس شلیک کرده و بعدن خانه را آتش زد. زن از بام منزل توسط پلیس نجات داده شد و جسد مرد مصلح بعداً در محل یافت شد. و خبر آخر که بعد از آن که دو دیپلمات روسی به اتهام آنچی که رسانه‌های کولومبیا جاسوسی خواندند از بوگوتا اخراج شدند، روسیه دو دیپلمات سفارت کولومبیا در مسکو را مهمانان نامطلوب خوانده است. وزارت خارجه روسیه امروز در اعلامیه گفت سفیر کولومبیا در مسکو را دیروز احضار کرد تا اعتراضش را علیه تصمیم بی اساس اخراج دو دیپلمات روسی از بوگوتا ابراز کند. کولومبیا در اعلامیه گفته که اعتبارنامه دو دیپلمات روسی را به سبب فعالیت‌هایشان که در تضاد با اصول مندرجه کنونسیون ویانا در مورد روابط دیپلماتیک بود لغو نموده و آنها را اخراج کرده است. پایان اخبار.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، صبح امروز در کابل کشته شد.
در این حادثه دریورشون زخمی شدن و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدن.
قماندانی امنیه کابل در این مورد میگوید
این قضیه به قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار داره.
شماری از باشندگان بدخشان میگویند فساد بر زندگی آنها سخت تاثیر کرده. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
حقوق بشر دارای سه نسل هست.
در پروگرام آشیان امتداد لحظه ها هم می شنوید.
اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش ها برای دستگیری عاملان این رویداد ادامه دارد. قتل یوسف رشید واکنش های گسترده را در قبال داشته. به گزارش همکارم در این مورد توجه کنید.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، صبح امروز در ساحه تنیکوت مربوط ناحیه هفتم شهر کابل کشته شد. عبدالباقی رشید، برادر یوسف رشید، به رادیو آزادی گفت که آقای رشید دقایق پس از زخمی شدن در راه انتقال به شفاخانه جان باخت. محمد نعیم ازغری، مسئول برنامه‌های فیفا و همکار آقای رشید، به رادیو آزادی گفت که پیش از این کسی یا گروه آقای رشید را تهدید نکرده بود.
آقای رشید از کتخانه خود برآمد، همراه دریورشان از سایه چلستون که خانه شان است، در مسیر راه امنیت خانه خود در فاصله یک تقریبا یک ده دقیقه دور نشده بودند که در یک کمین مواجه شدند و مورد حسابات قرار گرفتند که در این حادثه دریورشان زخمی شدند و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدند.
یوسف رشید از 4 سال به این سو به عنوان رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا کار کرد و قرار بود که امروز در افتتاحیه ائتلاف دیدبان صلح که او خود نیز عضو آن بود شرکت کند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفته که تلاش ها برای بازداشت عاملان قتل یوسف رشید ادامه دارد.
آقای یوسف رشید توسط افراد ناشناس به شهادت رسید. پلیس و بخشای کشفی ماده ای راستا کار میکنند تا فاعلین قضیه را تثبیت کنند. یک عمل غیر انسانی و ضد بشری است. ما کار تحقیق خود دهی راستا شدت بخشیدیم تا بتانیم عامل اصلی قضیه را هر چه زودتر شناسایی و بازداشت بکنیم.
هنوز هیچ گروه مسئولیت قتل یوسف رشید را بر عهده نگرفته. طالبان نیز دست داشتن در این رویداد را رد کردند. اما قتل آقای یوسف واکنش های گسترده را به دنبال داشته است. ولسی جرگه از حکومت خواسته که رویداد قتل یوسف رشید را باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی کند. دفتر ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی، سفارت امریکا در کابل و کمیسیون مستقل انتخابات قتل یوسف رشید را نکوهش کردند. در اعلامیه کاخ ریاست جمهوری آمده است که به نیروهای امنیتی دستور داده شده که عاملان این رویداد را بازداشت و به چنگ قانون بسپارند. ترور یوسف رشید تازه ترین مورد از قتل‌های هدفمندی است که اخیراً بیشتر فعالان مدنی و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. مسئولیت چنین حملات را هیچ گروهی بر عهده نمی‌گیرد. عدم شناسایی و بازداشت عاملان چنین رویدادها انتقادها علیه دولت را بیشتر کرده است. در تازه ترین مورد خانواده یماسیاوش که حدود دو ماه پیش در انفجار در کابل کشته شد، به دلیل آنچه به توجهی حکومت در مورد بررسی قتل او خوانده، به دفتر سازمان ملل متحد در کابل و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. در این دو ماه کابل تقریبا همه روزه شاهد انفجار و حمله های هدفمند بوده است. همین امروز غیر از آقای رشید، یک مامور پلیس هم در اثر انفجار بمب مغناطیسی در حوزه 12 امنیتی کابل کشته شد.
شنیدید که یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. افغانستان از چند ماه به این سو شاهد افزایش قتل‌های هدفمند و حملات توسط ماین‌ها و بمب‌های مغناطیسی بوده. این وضعیت شمار زیادی از مردم را نگران ساخته، زیرا همه روزه به نحو گزارش از مرگ و میر در نتیجه همچو رویدادها نشر می‌شود. همکارم جاوید ننیمی با عارف سحر، کارشناس امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم در لندن، گفتگویی را انجام دادن. نخست از وی پرسیده که هدف اصلی افزایش همچو حملات چه بوده می تواند؟
ببینید، افغانستان دارد وارد یک مرحله جدیدی میشه که پروسه گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی و همچنان گروه طالب به شدت جریان دارد. و در این زمانی که این پروسه گفتگوهای صلح جریان داشته، تمام نیروهای داخل تلاش کردند که از موقف نسبتاً جدیدتر وارد این مراحل شود. بنابراین طالبان هم همواره تلاش کرده که سطح خشونت را به خصوص در شهرهای بزرگ افغانستان بالا ببرند، تا اینکه بتوانند موقف حکومت افغانستان را تضعیف بکنند و از طرف دیگر یک فضای رعب و وحشت در میان جامعه تکثیر بکنند، تا اینکه اون خشونت را که طالبان دارن اعمال میکنن به صورت جدیترش نشان داده شود، تا این که مردم افغانستان به خواستهای طالب توجه بکنن. به صورت مشخص هدف از این ترورهای هدفمندی که در شهرهای کلان در خصوصا در این دو ماه اخیر جریان داشته، به نظر من اینه که گروه های طالب تلاش میکنه که یک جامعه تک‌صدایی رو در افغانستان ایجاد بکنه و هر کسی که برخلاف خواستهای طالب صدا بلند بکنن اونا را از راه برمی‌دارن. به نظر من مهمترین هدف از میان برداشتن صداهای انتقادی در برابر خواستگاه ها و همچنان دیدگاه های طالب در سالهای ممکن پس از مذاکره و پس از صلح باشد.
آقای سحر، در بیشتر رویدادها طالبان مسئولیت نمیپذیرند. با باور شما پس این قضیه اندک پیچیدگیش بزرگ نمیشه؟ فکر میکنین در کنار طالبان کسان دیگر هم در عقب چنین رویدادها قرار دارند؟
خب ببینید، در حقیقت امر علاوه بر این که طالب در پس این ترورهای هدفمند قرار داره، ممکنه که گروه های تخریبی دیگری هم از این فضا استفاده بکنه بمبی برای این که به هدفشون برسد. اما واقعیت امر اینه که رفتارهای پیچیده و خشین رو طالبان و فضای خشین رو طالبان در شهرهای کلان ایجاد کرده، یک سپر کلانتر رو فراهم میکنه مبنی بر این که سایر گروه ها هم بتونه از این فضا استفاده بکنه. اگر در کلیات مسئله توجه شود، به نظر من دو عامل برجسته تر از سایر عوامل. اولی که طالب همواره تلاش کرده که یک فضای بزرگتر را برای سایر گروه‌های تروریستی و تخریبی فراهم بکنه، تا اینکه حکومت افغانستان و مردم افغانستان را آسیب برسانه. و از طرف دیگر طبعاً که حکومت افغانستان هم مسئولیت داره در این قبال، که به مسئولیتش درست توجه نمی‌کنه. ممکنه که این ضعف حکومت یا کم توجهی حکومت هم باعث شود که اون فضای کلانتر خشونت را هم بشه. اما در قدم اول به نظر من مسئولیت اول متوجه گروه های طالب هست، به خاطر که طالب در سالهای اخیر و در همین 20 سال به صورت مستمر نشان دادن که خلاف هر نوع صدایی که خواستگاه های اونا را مورد انتقاد قرار بده ایستادگی میکنن و تلاش میکنن که این صداهای معترض و انتقادی را از میان بردارن.
وظف در مجموع از کیست؟ نهادهای استخباراتی و کشفی چی باید بکنند؟
خب ببینید، نیروهای امنیتی و کشفی و استخباراتی افغانستان متاسفانه در سالهای اخیر شدیداً دچار بازی‌های سیاسی گروه‌های دخیل در فرآیند کلان سیاسی و امنیتی افغانستان شدند و این مسئله باعث میشه که فضای فساد، ناکارایی، عدم توجه، عدم مسئولیت پذیری در سطوح و صفوف متفاوت نیروهای امنیتی افغانستان وارد شود. این به نظر من در قدم اول باید یک بازنگری خیلی شدید و هدفمند و هوشمند و حرفه‌ای مبنی بر این که چطور میشه این نقاط پذیری حال در صفوف نیروهای امنیتی کم کم صورت بگیره تا اون نقاط ضعف بیشتر شناسایی شود و متناسب با اون وضعیت میشه پیشنهاد ارائه کرد. اما در وضعیت کلی به نظر من اینه که حکومت افغانستان باید تحت فشار مردم و جامعه مدنی قرار بگیرد تا اینکه مسئولیتش را در برابر محافظت از مردم یا ساختارها و زیربناهای عمومی و همچنان افراد و اعضای جامعه مدنی بیشتر توجه بکنه، این یک از راه کار هست. راه دیگه اینه که نیروهای امنیتی ما باید تشویق شوند تا اینکه در قبال مسئولیتشان از مسائل سیاسی سازی نیروهایشان شدن جلوگیری بکنند و زمینه فساد در این نیروها بشر ما شود. این مسائل که بشر میشه باید توجه کرد، علاوه بر اینکه باید مسائل هماهنگ بین نیروها در سطح متفاوت هم باید صورت بگیره.
مصاحبه با عارف سحر، کارشناس امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم، را در مورد این که افزایش قتل‌های هدفمند در این اواخر در افغانستان چه دلایلی دارد از رادیو آزادی شنیدید. شماری از فعالان مدنی خواستار پیگیری جدی کشته شدن یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان شدند که صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل شد. محمد نعیم ازغری، فعال مدنی و مسئول برنامه‌های فیفا، حکومت افغانستان را متهم می‌کند که در تأمین امنیت فعالان مدنی کوتاهی کرده. صفیح الله استانگزی با محمد نعیم ازغری که چندین سال با آقای رشید همکار بوده در این مورد صحبت کرده است.
زمانی که ساعت 8:30 از خانه میپرامدن نمول از روی بر ما زنگ آمد که مورد سوی قصد قرار گرفته. موترشان خودش و دریورش در موتر بود و وقتی که همکارا رفتن در روی بچه خانه امرجنسی انتقال داده بودشان، متاسفانه اول که ما گرفتیم رشید شهید شدن و دریورش هم وضعیتش خوب نیست.
آیا تهدید شده بودن؟ تهدیدات وجود داشت یا چطور؟
کدام تهدید خود دریافت نشده بود، به خاطر اینکه وقت تهدیدات دریافت میشه ما در جلسات شریک میسازیم. در این اواخر کدام تهدید وجود نداشته که مشخص تهدید بوده باشه برای آقای رشید.
درست میخواییم در مورد خود آقای رشید بر ما و شنوندهای ما بگوین که چند سال میشد با فیفا کار میکرد و در مورد خودش اگر بر ما کوتاه بگوین.
البته آقای یوسف رشید یک از همکارای ما هستن که از آغاز تأسیس فیفا همراه ما یک جای با فیفا همکاری را شروع کردن. بعد از یک وقفه که با یک نهاد بین‌المللی به نام ایندیای رفتن در سال 2008، بعد از او در سال 2014 در دور دوم انتخابات پس دوباره به فیفا آمدند و منعیست رئیس اجرایی فیفا تا فعلا ایپای وظیفه نمودند.
میخواییم در آخر بپرسم که خواستتان از حکومت چی است؟
البته خواست ما و تماما جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه‌های افغانستان که برای اطلاع رسانی، برای خدمات بشردوستانه و خدمات که برای رفاهیت مردم کار میکنن، پیام مهمی است برای نیروهای امنیتی حکومت و جامعه بین‌المللی که در قسمت تامین امنیت از آن متاسفانه سهل‌انگاری میکنن. خوب است که همونطور که خدا خود از سال 2001 به این طرف هم جامعه بین‌المللی هم دولت هم نیروهای امنیتی داشته از تمام شهروندان حمایت خود داشته باشد و مخصوصا از کسای گروپ های آسیب پذیری که بیشتر خدمات کمک های انسانی را می رسانند و همچنان اطلاع رسانی می کنند. این پیام عامی است که در قسمت تامین امنیتشان بی تفاوت نباشند، چرا که وقتی که حکومت افغانستان از موضع جبریت در مذاکرات صلح می خواهد که گفتگو داشته باشد، در این صورت کسایی که به خاطر این ارزش ها کار میکنن وقتی که مورد سوی قصد میگرن و تامین امنیت نمیشن، ای خودش میتونه موضع خود از یاره اول ضعیفتر بساره در مذاکرات صلح.
مصاحبه با محمد نعیم از غریب فعال مدنی و مسئول برنامه های فیفا را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان میگویند فساد بر زندگی عادی آنها سخت تاثیر کرده. برخی از رشوه ستانی شکایت دارند و شماری هم از کاغذپرانی های زمانگیر. مسئولان درجه یک بدخشان در این مورد چی میگویند؟ جزئیات را در این گزارش خواهید شنید.
پرسه این کان نداره که نمیفهم که خداوند خود شوالیه ما را ایسر ما گم کنه. خداوند یک دینای کافر به طب دن.
بهاءالدین حکیمی 40 ساله یکی از معلولانی است که میگوید که 2 سال میشود حقوق ماهانه اش را دریافت نکرده. او میگوید که 27 سال پیش در انفجار ماینی از یک دست و پا فلج شد. حکیمی اداره شهدا و معلولین بدخشان را به فساد اداری متهم میکند.
رئیس شهدا و معلولین ما را میگه تو برا تو با تو معاش نیست آلی کتابچه‌مون از بایومتریک کر کردیم آلی بازم که میریم میگه که برا با تو معاش نیست ما رشوت نداریم بتیم چی رقم کنیم
کسایی هستی گرفتیسته؟
کسی بود که گرفتن رشوت دادن گرفتن 1000، 2000، 3000 میتن میگیرن ما نمیتونیم شکنیم ما اگر رشوت میدیم دعو دنیا هم ما میسیم آن رشوت خردگی
چند سالت مونده؟
2 ساله موش مون مونده پیشی رئیس میگه که برا داروس پاس بیو داروس پاس میره میگه که برا ولی تخصیص نیومده و نفرهایی که رشوت میتن میگیره و میره میگه که با شما موش نیست.
حکیمی حالا در ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در خانه فقیرانه شب و روزش را به سوالگری به سختی میگذراند. شکایت حکیمی را به دفتر مصطفی احمدی رئیس امور شهدا و معلولین بدخشان بردم.
سلام علیکم امیر سی.
سلام علیکم.
خوب هستید؟ بخیر. صبحتان بخیر. سلام علیکم.
پاسخ او این است.
ما در سال 1399 به 980 میلیون افغانی ضرورت داشتیم که از جمع 980 میلیون ما 650 میلیون افغانی را دریافت کردیم و تمام حقوق معلولین ملکی و شهدای ملکی را نیمه شا پرداختیم. تعداد مجموع مراجعین ما 13000 نفر است. اگر از جمع از این ما 100 نفرش هم حقوقش بمانه باز میبینیم که یک جنجال کلان برپا میشه که حقوق ما ماند و چی شد و چنان شد.
او فساد اداری در اداره اش را رد میکند و میافزاید.
ولی ما چلنج میتونم اینجا نیروهای کشفی و امنیتی است. یک نفر اینجا پیدا شوه و ادعا بکنه که 50 افغانی مرا اینجا در اداره شما گرفتن، ماموروزم مامور خودم منفک میکنم.
اما شکایت از فساد از برخی دیگری هم شنیده می شود. کفایت الله عزیزی مسئول یک مکتب خصوصی در ولایت بدخشان است. آقای عزیزی بر رادیو آزادی می گوید که فساد اداری گناه های متفاوتی دارد.
فساد تنها پول نیست، همین انتخاب نامناسبی گزینش افراد در نامناسب در جای مناسب خودش فساد است دیگه. خود این فساد است، این گزینش نامناسبی افراد در جای در بسته دولتی خودش با کلانترین فساد است.
با جوش مسخر کردین که واقعا
زیاد خیلی مشرم میشه زیاد است. در یک مثلا در معارف ببینین، در ریاست شهدا معلوم ببینین، در خود ولایت ببینین، در حالت خودت به وکیل دیگه خودش میخوره فساد.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان موجود دیت فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرد، اما او میگوید که کار برای مبارزه با این پدیده همچنان ادامه دارد.
ما تلاشای داریم و کارهای را انجام دادیم، انشاءالله در این برنامه خیلی جدی داریم، به خاطر که ما تعهدات و جامعه جهانی داریم که باید مطابق تعهداتمون عمل بکنیم و نظام افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان از جمله تعهداتی که به اونا داده یک شفافیت در کار است که ما سری از این پروسه کار داریم، از انشاءالله که تغییرات در سال آینده میبینیم.
با وصف این اظهارات مقام های حکومت، شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019 نشان میدهد که افغانستان از 100 امتیاز 16 امتیاز کسب کرده. با وجود سرازیری میلیاردها دلار از کمک جامعه جهانی به افغانستان در 2 دهه گذشته، مردم عادی مثل بهاءالدین میگویند که فساد عرضه خدمات اساسی از جمله آموزش، صحت و امنیت را در محلاتشان آسیب رسانده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
نبودن غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوء تغذیه کودکان در غور گفته می شود. مسئولان صحی غور می گویند فیصدی زیاد کودکان در این ولایت به دلیل فقر و بیکاری خانواده ها به سوء تغذیه مبتلا شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از غور می شنوید.
در کنار بستر کودک یک ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خوب هم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بوده گفتم نخواهد ای به زندگی بختان رو نخواهد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بر میشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده ما ایتای فکر نمیکردم که ما کودک هستن. ای به فکر نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که همیو به ای بین نروان.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت میکند.
من یورو بگم ندارم که همین یک دست آن نان بگیرم. ولی ما هم خونه باییم که آرده یک بوجی آرده کجا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما باور که گوشنه منده من سر بیشم گوشته میکنه. این دو خدا معلومه که من جگرم دود کده.
جمعگل یعقوبی رئیس سطحی همه ولایت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما برادر آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی رو به اونا تولید کنن، دسترسی ندارن. قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنن.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. به تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها آماده نشست، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین سرخط خبرهای جهان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات نیز کشته شدن رشید را ضایعه بزرگ خوانده. قبل از این راس ویلسون سرپرست سفارت امریکا در کابل نیز حمله بر یوسف رشید را تقبیح کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که تلاش ها برای آوردن اصلاحات در تشکیلات این وزارت ادامه دارد. در انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 3 فرد ملکی زخمی شدند. و بعد از آن که دو دیپلمات روسی به اتهام آنچی که در رسانه های کولومبیا جاسوسی خوانده شده از بوگوتا اخراج شدند، روسیه دو دیپلمات سفارت کولومبیا در مسکو را مهمانان نامطلوب خوانده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
بازی های آزادی تکواندوی کابل با قهرمانی تیم منیر احمد امروز به پایان رسید. گلاجان وفا رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در 29 قوس میان 16 تیم و بیشتر از 100 ورزشکار از مرکز و ولایت آغاز شد و برای 4 روز ادامه داشت. آقای وفا میگوید در فرجام تیم منیر احمد مقام قهرمانی را به دست آورد. تیم ابریشم بدخشان با نایب قهرمانی و تیم ضرب مجاهد از مزار شریف به مقام سوم رسیدند. رقابت های بایسیکل رانی تحت نام سفر سار در ولایت قندهار برگزار شد. بنفشه جام سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت ها صبح امروز میان 40 بایسیکل ران پسر در فاصله 40 کیلومتر آغاز شد. خانم جام میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها تقویت پیام سال و همبستگی است. این مسابقات از محل اداره تربیت بدنی قندهار آغاز شد و به ولسوالی تختپل این ولایت ظهر امروز به پایان رسید. در پایان این مسابقات برای برندگان مقام های اول، دوم و سوم تقدیرنامه و جوایز داده شد. و شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید کرکت بورد قرارداد میلیون جام را با وی لغو کرده است. آقای زدران در صفحه فیسبوکش نوشته که با وجود تلاش های پیهمش قرارداد را به دست آورده نتوانسته است. او کرکت بورد را متهم کرد که با این قرارداد برخورد شخصی کرده است. اما کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ و مسئولانش در مراحل گذشته از بورد مقروض هستند و باید حساب‌های قبلی خود را تمام کنند و بعداً لیگ را انجام دهند.
تا لحظات بعد پروگرام حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرده. شماری از آنها به دروغگویی در تحقیقاتی که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده ای امریکا صورت گرفته مجازات شدند. دونالد ترامپ همچنان مجازات 5 تن دیگر را هم تغییر داده. در بین کسانی که بخشوده شدند، دو عضو سابق کنگرس امریکا از حزب جمهوری ها شاملند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه 15 تن به شمول جورج پاپادوپولوس همکار در کمپاین انتخاباتیش را عفو کرد. پاپادوپولوس در سال 2017 اعتراف کرد که به تحقیق کننده های FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دروغ گفته است. او به 14 روز زندان محکوم شد و در نهایت 12 روز را در زندان فدرال سپری کرد، اما برای 12 ماه تحت نظارت قرار گرفت و از زندان رها شد. قصر سفید میگوید در تحقیقی که از سوی شورای ویژه تحت رهبری رابرت میلر سارنوال ویژه صورت گرفته، جورج پاپادوپولوس به اتهام اظهارات نادرست در یک پروسه مربوط به جرایم محکوم شده بود. دونالد ترامپ این تحقیق را رد کرده و گفته است پاپادوپولوس شکار سیاست بازی شده است. در اعلامیه قصر سفید آمده که عفو 15 تن در واقع درست کردن اشتباهاتی بود که از سوی گروه تحقیقی مولر انجام شد و خیلی از مردم را آسیب پذیر ساخت. در میان کسانی که عفو شدند، الکس وان دیر زوان، داماد میلیاردر روسی جرمن خان وان دیر زوان هم قرار دارد. الکس 36 ساله به اتهام دروغگویی و تحقیق کننده های گروه تحقیقی مولر در مورد روابطش با روسیه در دسته انتخاباتی دونالد ترامپ به 30 روز زندان و پرداخت $20,000 جریمه نقدی محکوم شد. گروه تحقیقی دریافته که روسیه در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 آمریکا مداخله کرده، اما شواهد به دست نیامده که ثابت کند دسته انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو سازش کرده بود. در میان کسانی که عفو شدند، دونکان هانتر و کریس کولینز، نماینده های پیشین مجلس از کالیفرنیا و نیویورک هم هستند. بر اساس اطلاعات وزارت عدلیه آمریکا، در مجموع دونالد ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش تنها 28 تن را عفو کرد و مجازات بر 16 تن را کاهش داد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2 دوره ریاست جمهوریش که 8 سال گرفت 212 تن را عفو کرد و مجازات بر 1715 تن دیگر را کاهش داد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر، چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیرمجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر، با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شود، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم، ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم، ما چون انسان هستیم حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شو و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره و اینا نابود شوه. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شوه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شوه. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شوه که تحمل و بردباری بالا برده شوه، یعنی آموزش در آموزش تلاش شوه تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شوه و تقویت شوه. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شوه اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل میبرید.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون زی جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون زی وجود نداشته باشه، اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند. این آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده می شه آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود، مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگ بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکث میکنیم، بعدن از ارزششان برایتان میگویم، و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم میکنم. همراهیمون کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می کردند. اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگون کاغذ را ساختند. ولی بعدها مسلمان ها نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته هسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان این فن را فرا گرفته و توانستند برای خود کارخانه های کاغذسازی تأسیس نمایند و کاغذ مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. زیال اسلام شیرانی، استاد پوهنتون، با توضیح بیشتری درباره تاریخچه کاغذ.
مصریان باستان نخستین افرادی بودند که حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگ بوته به نام پاپیروس استفاده کردند و این بوته برای نوشتن یادداشت‌ها در آن زمان نظر به هر وسیله دیگر نتیجه خوب داده بود. با باور برخی دانشمندان کلمه کنونی پیپر انگلیسی نیز از همین کلمه پاپیروس مشتق شده است. اما اینکه کاغذ به مفهوم کنونی یا نو کنونی خود چی وقت به وجود آمد یا اختراع شد، تاریخچه‌اش به گفته دانشمندان به اوایل قرن دوم میلادی میرسد و نسبت اختراع و ساخت آن نیز به چینایان داده می شود. یعنی چینایی ها نخستین افرادی بودند کاغذ را به شکل یا مفهوم کنونی خود اختراع کردند و ساختند. با آنکه سال دقیق این اختراع معلوم نیست، ولی اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
این استاد پوهنتور می افزاید بعد از اینکه چینی ها در قرن هفتم میلادی کارخانه کاغذسازی را در شهر سمرقند که یک شهر صنعتی بود فعال کردند، مسلمانان این شهر را تسخیر و در این جریان فن کاغذسازی را نیز فرا گرفتند.
بعد سمرقند مسلمان ها این صنعت را به بغداد انتقال می کنند و در آنجا یک کارخانه دیگر کاغذسازی را ایجاد می کنند. به همین ترتیب توسط مسلمان ها هنر ساخت کاغذ به اروپا منتقل میشه و آهسته آهسته در تمام اروپا منتشر میشه و ما شما در حالت کنونی شاید پیشرفته ترین کاغذ ها و تولید انواع مختلف کاغذ هستیم که با برکت کاغذ چاپ کتاب هم پیشرفت چشمگیری کرد.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
با گفته دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی و استاد پوهنتون، روزی که قرآن نازل می شد در جزیره عرب کاغذ موجود نبود و قرآن کریم در پوست حیوانات و یا تخته های سنگ نوشته می شد.
بعدن باز در قرن هشتم میلادی و نیمه دوم قرن اول هجری قرآن عظیمشان جمع‌آوری میشد. اون زمانی بود که آهسته آهسته کاغذ هم در جزیره عربی رایج شد و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده، اون نوع یا آثار خطی و قلمی که از زمان مانده، اون برمیگرده به کاغذ های اولیه که اون کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردن. یعنی آش به این معنا که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر میکنن، اون را هموار میکنن، همین شکل بوره های اره یا کارا میده میکردن، با زور سرش به او گد میکردن، او را بالای یک چیز لشم میانداختن و بالای سر از او باز آشگز تیر میکردن و مانند آش خمیر با سبب آشگز کاغذ ها را جور میکردن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
به گفته برخی فرهنگیان افغانستان، زمانی که کاغذ به میان آمد، گویا یک انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری ایجاد شد. پروفسور محمد آصف گلزاد، یک تن از ادیبان و نویسنده های افغانستان، گفت کاغذ بعد از اختراعش به انواع مختلف تولید می شد که آقای گلزاد با پرچشیر درباره کاغذ در این مورد توضیح داد.
کاغذ بهتر از خطایی نیست، حاجت آن که آزمایی نیست. حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط برو صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. وقتی کاغذ به میان میاد، به مرور زمان انواع مختلف را به خود گرفت. مثلا کاغذ های خانبالغ، سمرقندی، خطایی، بخارایی، اصفهانی، دولت آبادی، منصوری، کشمیری، ترکی، بغدادی، ترمه، عادلشاهی و چندین نوع دیگر.
با کاغذ می توان تجارب، خاطرات و یادداشت‌های گذشته را برای نسل‌های آینده به میراث گذاشت. قسمی که گفته شد، استفاده از کاغذ اکثرا در ساحات اکادمیک نسبت به سایر جاها بیشتر است. مهدی، باشنده افشار شهر کابل، در مورد ارزش کاغذ و اینکه بیشتر در کدام ساحات نیاز احساس می شود گفت:
کاغذ یک چیز بسیار با ارزش است، به خاطر اینکه کار یومی ما که اگر ما در نظر بگیریم از همه چیز که رجوع مردم به طرف کاغذ است. فرضاً اگر داد معامله صورت میگیره، کدام عقد قرارداد میشه، چی بسد داخلی یا خارجی، همش روی سته کاغذ نوشته میشه. همچنان ارزش بالاتر از این مکاتب که میبینیم، چی کتابچه و چی کتب است، تعلیم میکنه شاگردا، و اگر کاغذ نمی بود، ارزش های بسیار تاریخی نابود میشد. فرضاً نسخه های خطی آرشیو ملی که بسیار ارزش بسیار بالای جهانی برخوردار می باشد. و در پالوش اگر ما فکر کنیم، دانشمندایی که به سطح بسیار عالی زندگی خود رسیدن فقط یا از کتب استفاده کردن، و در اصل کتب از کاغذ استفاده شده. اگر هر چیزی که نوشته شده همی کاغذ است، و همی آثار که از دانشمندا باقی است روی کاغذ است، و همچنان نقاشای بزرگ که تابلوهایشان با میلیون ها دلار ارزش جهانی داره، این بر روی کاغذ نقاشی شده. و در پالوش فکر کنیم، ارزش پولی را در سطح جهان فقط از کاغذ جور شده و ترکیبات خود داره.
کاغذ نه تنها برای نوشتن استفاده می شود، وقتی به بازار سر بزنید دیده می شود که کاغذ در زندگی روزمره مردم خیلی آمیخته است. به گفته آقای مهدی، هرگاه بعضی سوداهایی را که از بازار خریداری می کنیم در خریده های کاغذی باشد، هم از لحاظ صحی بهتر است و هم به مدت زیادی خراب نمی شود.
نمی گذشتم پاکت های کاغذی استفاده می شد بر سودا، فردن تا بر نان به خاطر استفاده می شد که در کاغذ چیز خراب نمیشه. اگر فردن سیر آدم بخره، این در پاکت کاغذی بانه، هیچ و خراب نمیشه. مثل از او بوبات هر چیزی که باشه، بر اندازه زمان اثرش بگذره، این خود خراب نمیکنه. مثل که امروز پاکت های پلاستیکی مروج است که هم ضررش بسیار زیاد است بر انسان ها، مریضی های گوناگون از این به بار میاد.
گفته می شود که کاغذ از درخت ساخته می شود و به خاطر به دست آوردن کاغذ باید درختان زیادی از بین بروند، در حالی که با از بین رفتن درختان زیاد جنگلات از بین خواهند رفت. پس باید دقت کرد تا کاغذ را بیشتر از ضرورتمون مصرف نکنیم. با امید صحت سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
آن یکی فدای رخ
پیادگان چی زود مرگ و میر می شود فیل کجربی کند این سرشت فیل هست کجربی در این مقام دل پذیر می شود از خیز می زند جست و خیز کاری است جست و خیز اگر نکرد دستگیر می شود آن پیاده ضعیف راست راست می رود کج اگر که می خورد ناگزیر می شود هر کی ناگزیر شد نان کج بر او حلا این پیاده خانه است زود سیر می شود آن وزیر می کشد آن وزیر می خورد خورد و برده او چیزو چشمگیر می شود